싫어 걱정어 안모의 기서의 허물 허나운 아스페 보솔 벼하니 본타세레 더사무미의 보주된 만화 러시대 말에
발에 아르치 이렇게 묻어나부 만미샵 채너가래 마시데루 바드라데 편어메탈 헤라카네 버스만 아주로베예 고사스타네 바드라데 편어메탈 헤라카네 버스만 تجربه گسستن بدرقه کلام تلخ رفتن مسلمان
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنوید.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سلامی دوباره می‌کنم خدمت همه دوستان عزیزی که از آغاز برنامه امروز از یک ساعت پیش با ما بودند و خیر مقدم می‌گویم به همراهانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. برنامه‌های امروز ما دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. روز یک شنبه در ایران همه چشم‌ها و گوش‌ها به مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و بحرین در منامه دوخته شده. شمار انبوهی از جوانان ایرانی آماده شدند که در صورت پیروزی ایران و راهیابیش به جام جهانی در خیابان‌ها به شادی و پایکوبی بپردازند. روزنامه‌های امروز چاپ تهران با تیترهای درشتی به استقبال بازی امشب رفتند. تیترهای همچون شب سرنوشت، بچه ها همین امشبو داریم، امشب کار تمام می شود، این تیم مردان است، امشب جهانی می شویم. درباره بازی روز یکشنبه شامگاه یکشنبه ایران و بحرین دقایقی پیش گفتگویی داشتم با اشکان پازوکی روزنامه‌نگار در تهران درباره حال و هوای شهر در ساعاتی پیش از برگزاری مسابقه.
حال و هوای بسیار شادی در شهر حاکم هست. همه جا صحبت از فوتبال به خصوص این روزها و این ساعاتی که به آخرین بازی مقدماتی ایران برای جام جهانی 2022 نزدیک میشیم. همه جا صحبت از فوتبال به خصوص بین جوان‌ها در ادارجات، کوچه و خیابون، حتی در تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی و همه بی‌صبرانه منتظر برقراری و شروع بازی هستند و بسیار امیدوار هستند که ایران در این بازی موفق بشه و بتونه به جام جهانی راه پیدا بکنه. روزنامه‌ها امروز، البته از چند روز پیش به خصوص امروز، بسیار بسیار تب فوتبال رو داغ‌تر کردن و حال و هوای شادی که در کشور است بیشتر و بیشتر با این حال و هوای روزنامه‌های ورزشی در ایران و به خصوص تهران داغ‌تر شده. روزنامه‌های غیر ورزشی هم که حتی هر روز حال و هوای سیاسی داشتن و تیترهای بزرگ سیاسی و اقتصادی بیشتر داشتن، امروز با تیترهای بزرگی که درباره فوتبال در خودشون جای داده بودن تونستن که حالا هوای بیشتری به جوان‌ها ببخشن و شادمانی رو بیشتر بکنن.
آقای پازوکی، آیا به استقبال پیروزی احتمالی تیم ملی فوتبال ایران اقداماتی از سوی مردم صورت میگیره؟
همونطور که گفتم مردم بی‌صبرانه منتظر شروع بازی هستن، به خصوص جوان‌ها که حتی تدارک خرید شیرینی و حتی شروع کردن به بوق زدن با ماشین‌ها در خیابون‌ها و خرید شیرینی و آماده شدن برای جشن گرفتن هستند. جوان‌ها همیشه قبل از اینکه یک فوتبال بازی شروع بشه با هم دیگه قرار می‌ذاشتن که بعد از پیروزی به جایی برن، به خیابون‌هایی برن، با هم دیگه قرار می‌ذاشتن تا بتونن اونجا شادمانی بکنن. این قرارها امروز شدت بیشتری پیدا کرده و به خصوص برای امروز که بازی بسیار حساسی است و مردم بسیار بسیار شاد خواهند شد اگر ایران بتونه برد داشته باشه. تدارک هم دیده شده، جوان‌ها همه منتظر هستن که بازی شروع بشه و بعد از اینکه پیروزی حاصل شد بتونن شادمانی حسابی داشته باشن در خیابونا.
آقای پازوکید، از طرف نهادهای رسمی در مورد این بازی و احتمالاً در صورت برگزاری مراسم شادمانی پس از بازی آیا اطلاعیه‌ای صادر شده؟
پیش‌بینی‌های لازمی که شده از طریق نهادهای رسمی اعلام شده که از طرف دولت و حتی مردم شادمانی انجام خواهد شد، نورافشانی خواهند کرد، آتش‌بازی احتمالاً خواهد شد، موزیک خواهد بود و حتی دولت اعلام کرده که پشتیبانی خواهد کرد از شادمانی و سرور مردم. اما به شدت هم اعلام کرده که با اخلالگری و شلوغکاری های بیمورد که خارج از حال و هوای فوتبال و شادمانی مردم مربوط به فوتبال هست برخورد خواهد شد. البته باید بگم که با توجه به بازی که هفته پیش بین ایران و عراق انجام شد و شادمانی که مردم کردن، این تفریحات دست جمعی منجر به یک سری اخلالگری و شلوغکاری هایی در سطح شهر شد که نیروی انتظامی برای جلوگیری از بروز مجدد یک همچین اعلامیه‌ای رو صادر کرده و به طور خیلی جدی اعلام کرد.
اشکان پازوکی، روزنامه‌نگار در تهران. اما درباره بازی نفسگیر شامگاه یک شنبه، جعفر اشرف کاشانی، بازیکن پیشین تیم‌های پرسپولیس تهران و تیم ملی فوتبال ایران، به رادیو آزادی چنین گفته است:
من امیدوارم که بچه‌ها با توجه به روحیه بالا و امکانات وسیع و گسترده‌ای که فدراسیون فوتبال، مطبوعات و مردم براشون تهیه کردن، امروز بتونن نتیجه تمام این زحمات و این تلاشاشون رو به دست بیارن. و این مهم، من امیدوارم که با درایت و با تعصب و غیرت و شجاعتی که بچه های ما دارن، با ارائه یک بازی منطقی و بسیار معقول، به دور از تشنجاتی که ممکنه تیم حریف در زمین برای آشفته کردن افکار بچه های ما به وجود بیاره، بازی رو اداره کنن و برنده از زمین بیرون بیاد. در تیم ما بازیکنان با تجربه، با کلاس و فهیم وجود داره که از در بازی های بسیار حساس و سرنوشت‌ساز بازی کردن و من امیدوارم که با توجه به گفتگوهایی که با این بچه ها شده و به خصوص این که الان رئیس فدراسیون فوتبال در کنار بچه ها هست و بالا بودن سطح فرهنگ و شعور بچه ها موجب میشه که تحت تاثیر جو و عوامل حاشیه‌ای قرار نگیرن و ما تمام آرزومون اینه که این بچه ها به خصوص اون بازیکنان بزرگی که در تیم هستن و دارای تجربه هستن، دارای سابقه بازی های ملی هستن و با یک انسجام و یک دلی بتونن امروز این بازی رو ببرن. زیاد هم مثلا نباید زیاد بزرگش کرد، چون بحرین زیاد تیمی نیست، مردم همه خوشبین هستن و الان مردم الان در شور و شعف هستن، الان همه اکثرا دارن میرن خونه هاشون که استراحت بکنن و ناظر بر بازی خوب بچه‌ها باشن. و اگه بچه‌ها همون بازی که با عراق کردن با بحرین بکنن، من اطمینان میدم که با یک پیروزی بسیار بسیار سطح بالا از زمین خارج خواهند شد.
جعفر اشرف کاشانی، مدافع پیشین تیم‌های پرسپولیس تهران و تیم ملی فوتبال ایران، در گفتگو با رادیو آزادی. و اکنون نظر منوچهر زندی، دبیر انجمن ورزشی نویسان ایران، را درباره بازی ایران و بحرین بشنوید.
بحرین بدون شانس که از نظر من هیچ وقت صاحب شانس در این گروه نبود، امروز نقش داور و تعیین کننده رو داره و این چیزی نیست غیر از اینکه ما در روزهای یک مقداری با اونچه که به دست آوردیم ولخرجی کردیم، وگرنه حتما وضع ما غیر از این بود. امروز میباید که ما با خیلی راحت به این بازی میرفتیم، ولی به هر حال شده فوتباله. ولی بحرین برای ما حریفی نیست. شاید که جنگ روانی در این بازی بیش از بازی دیگه باشه. به هر حال عرب ها اگر فوتبال حرفه‌ای رو یاد نگرفتند، جنگ اعصاب و بحث‌های روانی قبل و بعد بازی و دوران بازی رو خوب بلد شدن و مشکل ما شاید امروز اینجوری باشه که بچه‌های ما روحی روانی درگیر بشن با خودشون و بازی. ولی من روی همسته بخت تیم ایران رو بیش از 75% می‌بینم. اگر ما خوب به حمله بریم، اضافه وقت نکنیم و سریع گسترش بدیم بازی رو و به یه گل زود هنگام برسیم، من فکر میکنم که حتما به گلهای بیشتری هم خواهیم رسید. من تصورم اینه که از بازی هوایی باید بپریزیم و روی زمین توپو بدونیم. انشالله که بچه ها بدونن که چقدر توانایی دارن و گرفتار خودفریبی و گرفتار بازی انفرادی و کارهای اضافه نشوند و از حرکات اضافه در حقیقت پرهیز کنند. من تصورم اینه که اگر فاصله های بین خطوط سه‌گانه ما کم شده یه ذره کمتر از این باشه، اون وقت کار یه ذره منسجم‌تر انجام میشه، حرکات زنجیری بهتر صورت میگیره. ما اگر روز عصبی بازی نکنیم با تومنینه ولی در این حال با قدرت و با استفاده از زمان، در حقیقت تعجیل نکنیم ولی شتاب واقعی رو به بازی بدیم، حتما بحرین حریف بر ما خواهد.
بازی سرنوشتساز ایران و بحرین در شامگاه یکشنبه، سرنوشتساز البته برای ایران. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پس از گزارش ورزشی اکنون به اقتصاد بپردازیم. 29 مهر ماه در ایران روز ملی صادرات نام گرفته و یکشنبه نیز به روال هر سال در مراسمی از صادرکنندگان نمونه کشور قدردانی شد. در همین حال برگزاری روز ملی صادرات فرصتی است برای بررسی موانعی که راه را بر دستیابی ایران به بازارهای بین المللی می‌بندند. در گزارش امروز اقتصادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به صادرات غیر نفتی ایران و چالش‌های آن.
امروز یک شنبه 29 مهر ماه به مناسبت روز ملی صادرات که در تهران برگزار شد، 49 صادرکننده نمونه ایران در سال 1380 معرفی شدند. چه ملاک‌هایی در گزینش صادرکننده نمونه مورد توجه قرار می‌گیرد؟ او کسی است که طی 3 سال گذشته حجم صادراتش را بالا برده، کیفیت کالاهایش را بهبود بخشیده، به بازارهای تازه دست یافته، کار به وجود آورده، از ابزارهای تازه بازرگانی بین‌المللی از جمله تجارت الکترونیکی استفاده کرده و غیره. شخصیتی اینچنین که برای کشور ارز و کار و آبرو و در نهایت اقتدار ملی می‌آورد، بدون تردید یکی از بزرگترین قهرمانان قرن 21 ایران به شمار می‌رود. در میان 49 صادرکننده نمونه کشور، نمایندگان همه بخش‌ها دیده می‌شوند. از بازرگانی ذوالانواری، صادرکننده فرش دستباف از استان فارس، و شرکت نوین زعفران، صادرکننده زعفران از استان خراسان که در صدر قرار گرفتند، تا صادرکنندگان شیرینی و شوینده و گلاب و پارچه. اما آنچه بر مراسم امروز روز ملی صادرات به شدت سنگینی می کرد، ارزش بسیار نازل صادرات غیر نفتی ایران است. قانون برنامه 5 ساله سوم در ماده 113 خود اصطلاح جهش صادراتی را به کار می برد و محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهوری، نیز در مراسم امروز همین اصطلاح را بار دیگر استراتژی دولت در عرصه صادرات توصیف کرد. اما واقعیت تلخ همچنان به جای خود باقی است، با این که صادرات کشور پرجمعیتی مانند ایران تنها 4 میلیارد دلار در سال است، یعنی 1/13 صادرات شرکت ژاپنی تویوتا و 1/31 صادرات شرکت آلمانی دملر بنز. مهمترین چالش هایی که صادرات غیر نفتی ایران با آنها روبروست، همان چالش های جهانی شدن اقتصاد است. بازرگانی بین المللی در 30 سال گذشته دگرگونی های عمیقی را از سر گذرانده با ورود کالاهای نو و بازیگران تازه نفس به صحنه. سرمایه‌گذاری های خارجی نیز که دومین نیروی محرکه جهانی شدند به شمار می روند، گروه تازه‌ای از کشورها را به صادر کننده کالاهای صنعتی بدل کردند، از چین گرفته تا مکزیک و برزیل. ایران به دلایل گوناگون از این تحول بزرگ 30 ساله که جغرافیای صنعتی کره زمین را دگرگون کرده برکنار مانده و ساختارهای تولیدی و بازرگانی و حقوقیش با یک اقتصاد عمدتاً درونگرا بیشتر همخوانی دارد تا با یک اقتصاد پویای برونگرا. در میان برگهای برندهی که ایران برای دستیابی به جهش صادراتی در اختیار دارد ولی از آن استفاده نمی کند، می توان از ایرانیان مقیم خارج نام برد. اگر شرایط مساعد سیاسی و اجتماعی و حقوقی در کشور فراهم آید، دست کم بخشی از امکانات عظیم مالی اینان می تواند در صنایع صادر کننده سرمایه گذاری شود و در کنار آن شمار زیادی از کادرهای کارآزموده ایرانی در ثروتمندترین بازارهای جهان می توانند توانایی های خود را در خدمت واحدهای صادرکننده کشور خود قرار دهند.
سه نویسنده آلمانی زبان از اتریش، سوئیس و آلمان 3 هفته پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا از ایران دیدار کردند. هانس ماگنوس انزنسبرگر، نویسنده معروف آلمانی، در گفتگویی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه از مشاهدات خود در ایران، روحیات و واکنش مردم ایران به رویدادهای 11 سپتامبر و نیز گفتگوهای فرهنگیش با ایرانیان سخن گفته است. شیرین فامیلی نگاهی دارد به بخشهایی از این مصاحبه.
هانس ماگنوس انزنسبرگر، نویسنده نامدار آلمانی که ایران را از دهه 70 می‌شناسد، درباره سفر اخیرش به ایران به خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه میگوید: من قبل از سفرم با توجه به چیزهای نامطبوعی که درباره ایران در طول این سالها میخواندم از خودم میپرسیدم چه میزان از ایران قبل از انقلاب در ایران پس از انقلاب با همه پیامدهای آن باقی مانده است. من انتظار داشتم که هویت این سرزمین که خیلی قوی و فرهنگ آن کهن و ریشه دار است به راحتی و مجدداً برایم قابل شناسایی باشد و این به طور شگفت‌انگیزی و در عالی‌ترین حد خود انتظار درستی بود. برآمدن این انتظار با فضیلت ایرانی‌ها آغاز شد، با خوشرویی و بردباری و وقار و درستی، و اینها چیزهایی است که مسلماً به راحتی قابل از بین رفتن نیست. خبرنگار در ادامه از انزنسبرگر، نویسنده مشهور آلمانی، میپرسد که واقعه 11 سپتامبر چه نقشی در گفتگوی او در ایران داشت. او میگوید در ابتدا این اولین مسئله‌ای نبود که ایرانیان درباره آن به سخن می‌آمدند، اما حال مایلند که این گونه گفتگوها را داشته باشند. من این برداشت را داشتم که از اروپا انتظاراتی دارند و شاید حتی به ویژه از آلمان، و به دیدار هفته آینده یوشکا فیشر وزیر امور خارجه هم امیدهای زیادی بستند. انزنسبرگر در پاسخ به این سوال خبرنگار که می‌خواهد بداند استقبال و آمادگی طرف‌های او در ایران برای گفتگو تا چه اندازه بود، می‌گوید وقتی که گفتگوها را از گوته و حافظ آغاز می کردی، موضوعات یکی پس از دیگری پدیدار می شدند و پس از 2 ساعت گپ و چای بسیار کم این احساس برایم پیش می آمد که باید در سوالاتی که می کنم محتاط باشم. نباید آنچه در ظاهر است انسان را به اشتباه بیاندازد. با یک خانومی که سر تا پا سیاه پوشیده، گاه می توان در مورد مسائل بسیار پیچیده و حساس به بحث پرداخت. به طور کلی در شرق باید هنر ایما و اشاره را فهمید. بعضی وقتها من فکر می‌کنم از این نظر شرقی‌ها متمدن‌تر از آلمانی‌ها هستند. انزنسبرگر در توضیح درباره میزان آزادی بیان در گفتگوهایش در ایران به خبرنگار می‌گوید مسلم است که گفتگوهای ما اسیر تعارفات نمی‌شد. دوستان نویسنده ام آدولف موشک و راول شروت از سوئیس و اتریش نیز همگی خیلی مشخص صحبت می‌کردیم و درباره همه ناراحتی‌ها، نارضایتی‌ها، سختگیری‌ها و نیز همه مسائل ممکن در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و زیست جهانی به طور باز گفتگو داشتیم. این نویسنده آلمانی در ادامه پاسخ به سوال کریستیان هوفمن، خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه در تهران، میگوید شیوه گفتگوی روحانیون در ایران اما بیشتر واتیکانیست تا استالینی. فقط یک بار، آن هم وقتی که در گفتگو با یک روحانی از تناقض قانون اساسی ایران صحبت کردم، پاسخم سکوت بود. هانس ماگنوس انسنسبرگر، نویسنده آلمانی، در رابطه با واکنش ایرانی ها نسبت به عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، معتقد است که تروریست ها قاصبانی هستند که نه تنها هواپیماها را برای مقاصد تروریستی خود رو بودند، بلکه دینی را که مدعی آن هستند نیز وسیله این مقاصد ساختند. او میگوید این یک لطمه روحی بزرگ بود، به ویژه که ایرانی ها رابطه دشواری با اسلام دارند، چرا که آنها اگرچه مسلمان هستند ولی همزمان از فرهنگ عرب و فرهنگ تهاجم فاصله می گیرند.
رناتو روجررو، وزیر خارجه ایتالیا، دوشنبه در تهران با همتای ایرانی خود کمال خرازی و رئیس جمهور محمد خاتمی درباره بحران افغانستان گفتگو خواهد کرد. حضور محمد ظاهرشاه در روم و عضویت ایتالیا در گروه 4+1 برای حل بحران افغانستان، پایتخت ایتالیا را به یکی از مراکز گفتگو در پیوند با آینده این کشور همسایه ایران بدل کرده است. در وزارت خارجه ایتالیا، خانم مارگریتا بونیور، معاون وزیر در امور آسیا، مسئولیت پرونده افغانستان را بر عهده دارد. خانم بونیور پایه‌گذار شاخه ایتالیایی عفو بین الملل است و سالیان درازی ریاست آن را نیز بر عهده داشته. وی اولین مقام غربی بود که در پیامد وقایع 11 سپتامبر به پاکستان سفر کرد. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، مصاحبه ای اختصاصی دارد با خانم بونیور. با هم میشنویم.
خانم بونیور، شما اولین مقام اروپایی بودید که پس از آغاز این بحران به اسلام آباد سفر کردید و با جنرال پرویز مشرف و وزیر خارجه پاکستان عبدالستار ملاقات داشتید. موقعیت کنونی منطقه و نقش پاکستان در این بحران را چگونه می‌بینید؟
Durante la missione che ho svolto in Pakistan ho avuto modo di incontrare sia il ministro degli esteri Sattar che il presidente del Pakistan il generale Musharraf.
خانم بونیور می‌گوید در دیدار با عبدالستار و جنرال پرویز مشرف تایید آنچه را که قبل از این سفر تصور می کردم یافتم. پاکستان نه تنها به خاطر همجواری با افغانستان، بلکه به عنوان کشوری مسلمان با 170 میلیون نفر جمعیت و مجهز به بمب اتمی، نقش عمده‌ای را در این منطقه بازی می کند. این نقش در هفته های اخیر به عهده پاکستان نگذاشته شده است. پاکستان از 23 سال پیش، یعنی از زمان اشغال افغانستان از سوی ارتش سرخ، نقش آخرین سنگر غرب در منطقه را ایفا می کند. اهمیت پاکستان که شاید در سالهای اخیر به نوعی فراموش شده بود، پس از وقایع تاریخ ساز 11 سپتامبر بار دیگر بر سر زبانها افتاده و نمی توان آن را نادیده گرفت. از معاون وزارت خارجه ایتالیا می پرسم پاکستان و نقش آن به نوعی به عامل اختلاف و جدایی بین نیروهای مخالف طالبان و کشورهای همجوار افغانستان تبدیل شده است. از نظر دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا، دولت اسلام آباد تا چه حد می تواند و باید در آینده افغانستان نقش داشته باشد؟
Non si tratta tanto di decidere oggi perché è assolutamente prematuro chi o gli amici di chi dovranno far parte del futuro assetto.
خانم بونیور در پاسخ میگوید تصمیم گیری در مورد دولت آینده افغانستان و اینکه کی باید در این دولت شرکت داشته باشد و کی میتواند دوستان خود را در این دولت بگنجاند در حال حاضر آنچنان مطرح نیستند. ایتالیا و اتحادیه اروپا معتقدند که مهمترین مسئله در حال حاضر آماده ساختن شرایط گذر از طالبان به حکومتی با توان پاسخگویی به مشکلات کنونی مردم افغانستان است. این دولت باید قبل از اینکه در پی جلب حمایت دول خارجی باشد، پشتیبانی اکثریت مردم افغانستان را به دست آورد. ادامه هرج و مرج در افغانستان اگر پس از سقوط طالبان ادامه پیدا کند، به هیچ وجه ثبات در منطقه و امنیت در جهان را تأمین نخواهد کرد. به طور خلاصه، دولت آینده باید 100% افغانی باشد و دست نشانده هیچ دولت خارجی نباشد. اگر چرخ مسلم کشورهای همجوار است که از امکان استقرار دولتی مخالف و غیر دوست در کابل نگرانی و یا وحشت داشته باشند.
Noi crediamo che il ruolo dell'ex re dell'Afghanistan Zahir Shah possa avere molto rilievo sia per la personalità ma soprattutto anche.
خانم مارگریتا بونیور در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش پادشاه سابق افغانستان میگوید اعتقاد ما بر این است که محمد ظاهرشاه میتواند در آینده نقش بسیار مهمی را در ایجاد اتحاد بین اقوام و رهبران ایلات بازی کند. پادشاه سابق از محبوبیت و احترام برخوردار است و به همین خاطر نیز قابلیت او در کنار هم قرار دادن جناح‌های مختلف بیش از دیگران است. افغانستان کشوری است رنگارنگ و غیر همگون که از 23 سال پیش درگیر جنگ داخلی است. کنار هم گذاردن تکه های مختلف این جامعه کاری است بسیار مشکل که شاید تنها از عهده محمد ظاهرشاه برآید. از خانم بونیور میپرسم ایران، روسیه و جبهه متحد مخالفت خود را با حضور طالبان معتدل در دولت آینده افغانستان که از سوی کالین پاول و پرویز مشرف پیشنهاد شده است اعلام کردند. ایتالیا که مهماندار گفتگوهای نیروهای مخالف طالبان است در این زمینه چه فکر می‌کند؟
Certo suonano abbastanza in modo abbastanza stridente in questo momento c'è un intervento militare non soltanto per
معاون وزارت امور خارجه ایتالیا میگوید صحبت از حضور طالبان در دولت آینده افغانستان در این روزها به گوش من هم ناخوشایند میآید. عملیات نظامی در افغانستان تنها هدفشان دستگیری اسامه بن لادن امیر تروریست های جهان نیست، بلکه سرنگونی حامیان افغانی او نیست که طالبان هستند در دستور کار قرار دارند. در این چنین شرایطی گفتگو در رابطه با حضور طالبان چه از نوع افراطی و چه از نوع معتدلش اگر وجود داشته باشد واقعا نگران کننده است. با تأکید بر این که ایتالیا و اروپا به هیچ وجه نمیخواهند به جای مردم افغانستان در مورد نوع حکومت آینده و تشکیل دهندگان آن اظهار نظر کنند، با وجود این معتقدم که حضور طالبان در دولت آینده نه تنها برای افغانها بلکه برای افکار عمومی بین المللی هم قابل قبول نیست.
E l'Italia, ben inteso, è sempre stata e lo è soprattutto in questo momento molto attenta anche al
خانم بونیور که پایه‌گذار شاخه ایتالیایی سازمان عفو بین‌المللی است و سالیان دراز ریاست آن را به عهده داشته، می‌افزاید ایتالیا امروز بیش از گذشته بر لزوم رعایت حقوق انسانی در افغانستان و به ویژه حقوق زنان تاکید دارد. ما با انزجار به آنچه در سالهای اخیر در افغانستان طالبان اتفاق افتاده است می نگریم و معتقدیم که دیگر نمی توان در این رابطه سکوت اختیار کرد.
گفتگوی اختصاصی احمد رفعت از رادیو آزادی بود با مارگریتا بونیور معاون وزارت خارجه ایتالیا. اما دقایقی پیش همکارمان ژان خاکزاد گفتگوی انجام داده است با فرمانده استاد عالمی بلخی از فرماندهان جبهه متحد افغانستان در ولایت سرپل و آنچه در این منطقه می گذارد.
استاد عالمی بخی، میخواستم از شما سوال کنم، شما در چه منطقه افغانستان قرار دارید؟
ما فعلا در بلخاب هستیم، در شمال افغانستان، یکی از ولسوالی های ولایت سریپور.
در حال حاضر جبهه هایی که تحت فرماندهی شما هستند، آیا تحولاتی در این جبهه ها صورت گرفته؟
بله، در همین چند روزی گذشته در مناطقی که ما هستیم و جبهاتی که تحت فرماندهی ما هست تحولاتی پیش آمد و مناطقی در مربوطات سنگچارک و ولایت سریپول از تسلط طالبان آزاد شدن و در مناطقی همجوار که عبارت از ولایت سمنگان و ولایت بلخ است هم در همین چند روز شاهد تحولاتی بودیم. ما در ولایت بلخ ولسوالی مارمول به دست نیروهای دولت اسلامی فتح شد و در مربوطات ولایت سمنگان مناطق در مقصود و سفید کوتل و این مناطق و امروز خطوط درگیری تا نزدیکی های کشیندی که مربوط به ولایت بلخ است رسیده، در ولسوالی زاری که مربوط به ولایت بلخ است بازم نیروهایی که تحت خواننده ما هست